استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صبح امروز کابل هدف راکت های قرار گرفت که از یک موتر فایر شده بودند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 90% نفوس این کشور با 2 ساعت راهپیمایی به مراکز صحی میرسند. ایران گرداننده یک چینل شبکه اجتماعی تلگرام را اعدام کرد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم امید مرزبان.
جان باختن دست کم یک تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. حکومت ایران روح الله زم خبرنگار را که به طور آنلاین فعالیت میکرد اعدام کرد و اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیوانتک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. سلام و روز بخیر. جان باختن دست کم یک تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در گفتگو با رادیو آزادی اصابت 10 راکت در شهر را تایید کرد.
در عملیات در کندهار به 5 ولسوالی
10 راکت در ساحه لب جر از یک بسته نو استراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، 1 راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و 1 راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌نواش مربوط ناحیه 15 اصابت کرده.
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حدود 3 هفته پیش 24 راکت از 2 موتر بر شهر کابل شلیک شده بود که به گفته مقام ها 10 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را به دوش گرفت. مقام های ولایت قندهار ادعا میکنند که در عملیات نظامی در این ولایت بیش از 100 شورشی به شمول 5 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رسانه ها گفته است این عملیات در 2 شبانه روز گذشته در 5 ولسوالی قندهار اجرا شده.
در عملیات در قندهار به 5 ولسوالی و پنجوایی میوان دند
این عملیات در 5 ولسوالی پنجوایی، میوان دند، ارغنداب و ژیره را اندازی شد که به شمول قماندانان مشهور 119 مخالف مسلح کشته شدند.
نیروهای بین المللی نیز تایید کردند که 5 شنبه حمله را در دفاع از نیروهای افغان در ولسوالی ژیره اجرا کردند. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان ادعا کرده که در این حمله 10 غیر نظامی کشته شدند، اما سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان این ادعای احمدی را رد کرده است. یک افسر اردوی ملی افغانستان میگوید نیروهای افغان مناطق از دست رفته در ولسوالی دهراود اروزگان را دوباره تصرف کردند. کبیر خان قماندان نیروهای کماندو در دهراود به رادیو آزادی گفت که این مناطق پس از درگیری های سنگین دوباره در کنترل نیروهای افغان آمدند.
طالبان بازار نمایته داخل شد، جت مرزنگی و نیولدت اورور بازار منانی اورور مشکل است.
با گفته همین فرمانده نظامی تنها 2 منطقه ولسوالی دهراود هنوز در کنترل طالبان است. او همچنان از کشته شدن 15 طالب به شمول 1 قماندان قطعه سرخ این گروه خبر داد، اما گفت به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است. در این حال طالبان مسلح این ادعا را رد کرده و بدون ارائه ارقام دقیق از کشته شدن چندین سرباز نیروهای دولتی سخن گفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت ایران روح الله زم خبرنگار را که به طور آنلاین فعالیت میکرد اعدام کرد. فعالیت های روح الله زم در برگزاری تظاهرات سال 2017 در اعتراض به وضعیت اقتصادی ایران نقش مهم داشت. ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران امروز به نقل از دفتر سارنوال تهران گزارش داد که زم حلق‌آویز شده است. قوه قضاییه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود که ستره محکمه این کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کرده است، اقدامی که از سوی جهانیان محکوم شد. زم در ماه جون به جرم فساد فی الارض توسط 1 محکمه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز این محاکمه را غیر عادلانه خواند. وبسایت روح الله زم به نام آمد نیوز و کانال تلگرامی که به همین نام ایجاد کرده بود درباره تظاهرات سراسری در سال 2017 ایران گزارش دهی میکرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیو انتک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. قرار است نخستین مرحله تزریق این واکسن ظرف چند روز آینده بر حدود 300 هزار نفر در ایالات متحده آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این واکسن جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد. We have delivered a safe and effective vaccine in just. او میگوید ما یک واکسن بی خطر و مؤثر را در ظرف 9 ماه تولید کرده ایم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی و تاریخی است. این واکسن جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد و به زودی این بیماری همگیر را برای همیشه از بین خواهد برد. شرکت غذا و ادویه ایالات متحده دیروز در مورد تطبیق این واکسن چراغ سبز نشان داد. این پس از آن است که یک هیئت مشورتی مستقل استفاده از این واکسن را برای افراد بین 16 ساله تا 85 ساله تصویب کرد. و از طرف محکمه ایالات متحده دعوای حقوقی ایالت تگزاس را رد کرد. هدف از این دعوا که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن حمایت کرده، رد شدن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت است. محکمه در حکم ناوقت دیروز گفت تگزاس فاقد جایگاه حقوقی است. ایالت‌های پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین از طرف محکمه خواسته بودند تا این چالش حقوقی را رد کند، زیرا در آن ادعاهای جعلی جا داده شده. فیصله از طرف محکمه در این مورد اساساً به چانس ترامپ و متحدانش برای تغییر دادن نتیجه انتخابات پایان می‌دهد.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. صبح امروز کابل بار دیگر مورد حمله راکتی قرار گرفت.
10 سایت راکت در ساحل لبجر از یک بسته نو سراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده.
امروز 12 دسامبر با روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر مصادف است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که ایران گرداننده یک چنل در شبکه اجتماعی تلگرام را اعدام کرد. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است.
در سال جاری که ما 10 ماه را سنجش کردیم با 10 ماه سال قبل یک مقدار کاهش در ثبت موارد خشونت علیه زنان داشتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، قماندانی امنیتی کابل میگوید صبح امروز 10 راکت بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شده. به گفته سخنگوی این قماندانی، این راکت ها از ساحه لبجر در خیرخانه بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شده و تا اکنون 1 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته. در این حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود حملات راکتی را ناکامی در برابر تروریستان خواندن، نوشته که این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از روی دولت پاک خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل میشنوید.
فرماندهی پلیس کابل میگوید که صبح امروز شنبه 10 راکت بر بخش‌های مختلف کابل پرتاب شده که 1 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید راکت پرانی امروز کار افراد وابسته به گروه طالبان است. او می‌افزاید
10 سایت راکت در ساحل لبجر از یک بسته نو سراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، 1 راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و 1 راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌رواش مربوط ناحیه 15 ثابت کرده که متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها 1 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و 2 تن دیگر هم مجروح گردیدند.
در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود که برگرفته از جلسه 6:30 امروز صبح هست، حمله های راکتی را ناکامی در برابر تروریستان خوانده و نوشته که این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از روی دولت پاک خواهد کرد. از زمستان گذشته این چهارمین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 21 نوامبر 3 هفته پیش نیز 24 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل برخورد کرده بود که 10 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. در 28 اسد روز استقلال کشور و همچنین در روز مراسم تألیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب راکت شلیک شده بود. مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را گروه مرسوم به دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته بود، اما مسئولیت راکت پرانی های امروز را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.
با سپاس از همکارم فریبا آرام که جزئیات را در مورد حملات راکتی امروز از کابل گزارش داد. کشته شدن حداقل 1 تن و زخمی شدن 2 تن در حملات راکتی امروز در شهر کابل تایید شده. همکارم ژکفر احمدی با فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل در مورد رویداد امروز صحبت کرده و نخست در مورد جزئیات چگونگی این رویداد پرسیده.
10 فیر راکت در ساحل لبجر از یک بسته نو سراچه به استقامت شهر کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، 1 راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و 1 راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌رواش مربوط ناحیه 15 مصابت کرده که متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها 1 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و 2 تن دیگر هم مجروح گردیدند.
آقای فرامرز، طوری که شما هم در جریان هستین، حدود 3 هفته پیش هم شهر کابل شاهد حملات راکتی مرگبار بود که مسئولیتش را داعش به عهده گرفت. شما کی را مسئول می دانین؟ کی فکر می کنین در عقب این حملات راکتی است؟
از جایی که تحقیقات تیم امنیتی کابل نشان میده، گروه‌های تروریستی در تبانی با هم در موارد اینچنونی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. این که همواره اینا به اهداف ملکی متوسل میشن و از مردم ملکی ما قربانی میگیرند. دقیقاً که گروه تروریستی طالبا در تبانی با دیگر گروه‌هایی که در مقابله با نیروهای امنیتی همواره کوتا آمدن و شما ببینند در ولایت هایی که جنگ جریان دارد تمروزه تعداد زیاد از این تروریست ها هلاک میشن. وقت در اونجا اینا شکست میخورن، باز با متواصل شدن به همچون اعمال تخریبی و تروریستی که همیشه و همواره به اهداف ملکی بوده کوشش میکنن که وحشت و دهشت ایجاد بکنن. طبعا که مسئولیت برمیگرده به گروه تروریستی طالبا که در توانی با یک گروه تروریستی انجام میتن.
اما آقای فرامرز، به دنبال این حملات همواره انتقاد میشه از نیروها به شمول پلیس. میتونین بگوین که چرا ممکن نیست جلوگیری از تکرار همچون حوادث در پایتخت؟
خب من فکر میکنم که انتقادها و شکایتهایی که مشخص در این مورد است کاملا بجا است و قابل درک است. ما نمیخواهیم با چند مورد دلیل گفتنی به ضعف و این خالیگاهی که ایجاد است و ایجاد شده را توجیه بکنیم. به جدا همکارا از حادثه گذشته و این حادثه هم کار میکنن تا این خلا مشخص شود تا ما بتانیم در آینده جلوگیری بکنیم. دقیقا که قابل قبول نیست.
مصاحبه همکارم ژکفر احمدی را با فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم فرشتن ندا پیشکش میکند.
کارخانه تولید اسپینزر کندوز دوباره به فعالیت آغاز کرد. این کارخانه در تولید روغن و صابون فعالیت میکرد و در اثر جنگ‌های داخلی تخریب شده بود. ذبیح الله زاهد رئیس تصدی اسپینزر کندوز امروز برای رادیو آزادی گفت برای فعالیت دوباره این کارخانه ماشین‌های جدید هم خریداری شده است. وی گفت این ماشین‌ها بر اساس تفاهم افغانستان و ازبکستان با ارزش 120 هزار دلار آمریکایی برای آغاز فعالیت این کارخانه خریداری و به کندوز منتقل شده است. با گفته آقای زاهد این 5 ماشین جدید ظرفیت تولید 10 تن روغن در 24 ساعت را دارد و همچنین گفت با فعالیت دوباره این کارخانه برای صدها تن زمینه کاری فراهم شده است. رئیس جدید گمرک اسلام قلعه هرات بر افزایش درآمد ملی از طریق منابع گمرکی تاکید کرده و گفته که مبارزه با فساد در این زمینه کمک میکند. محمد یونس رهنورد پس از انتصابش به این سمت امروز به رسانه ها گفت برای رسیدن به افزایش درآمد ملی از طریق گمرک تلاش خواهد کرد و همچنین گفت که مبارزه با فساد اولویت اوست. پیش از این گزارش های منتشر شده بود که 90% درآمد گمرکات هرات به دست حلقات مافیایی است، اما وزیر مالیه جدید افغانستان تعهد کرده است که با گماشتن رئیسان جدید تلاش میکند که از فساد گمرکات جلوگیری کند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 92 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، رژیم ایران گرداننده یک چنل در شبکه اجتماعی تلگرام را اعدام کرد. روح لازم که در شبکه اجتماعی تلگرام یک چنل خبری داشت و این کار را از فرانسه انجام میداد، هنگامی که به عراق رفته بود دستگیر شد و به جانب ایران تسلیم داده شد. گروه های مدافع حقوق بشر و خبرنگاران با اعدام روح لازم مخالفت کرده بودند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را فرشتن نگاه پیشکش می‌کند.
روح لازم خبرنگار ایرانی که فعالیت آنلاین و بلهم بخشیدن به اعتراضات اقتصادی در سراسر ایران در 2017 کمک کرده بود، امروز به دار آویخته شد. خبرگزاری نیمه رسمی ارنا امروز به نقل از قوه قضایی ایران از اجرایی شدن حکم اعدام بر روح لازم خبر داد. سخنگوی قوه قضایی ایران گفته حکم اعدام روح لازم از سوی اسره محکمه این کشور تایید شده بود. روح لازم که در فرانسه پناهنده بود در اکتبر 2019 در سفر به عراق بازداشت شد و سپس به ایران تحویل داده شد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله اتهامات هستند که روح لازم با آن روبرو بود. محکمه انقلاب ایران روح لازم را به جرم فساد فی الارض محکوم به اعدام کرد، اتهامی که اغلب در موارد جاسوسی یا تلاش برای سرنگونی رژیم ایران مطرح می شود. صفحه اینترنتی مربوط به روح لازم و چینل تلگرام و مردم را در مورد اعتراضات گسترده 2017 میلادی در ایران خبر می داد. این اعتراضات گسترده بزرگترین چالش برای ایران پس از اعتراضات بود که این کشور در 2009 بعد از برگزاری انتخابات با آن روبرو شد. در این اعتراضات بیش از 20 نفر کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. نهادهای بین المللی حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح لازم در زندان ایران و همچنان پخش اعتراف اجباری او از تلویزیون شدیداً اعتراض کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم حکم اعدام برای روح لازم را غیر قابل پذیرش و جریان محکمه او را نادلانه خوانده بود. محمد علی زم پدر روح لازم هم صدور حکم اعدام توسط محکمه ایران را غیر قانونی خوانده و گفته بود که پسرش در جریان محکمه از ابتدایی ترین حقوق خود هم محروم مانده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اینک همکارم فرشتندا مطبوعات چاپ امروز کابل را مرور کرده.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران و بازداشت عاملین آن را بررسی کرده است. روزنامه با اشاره به قتل هدفمند خبرنگاران، فعالان سیاسی و علما در کابل و ولایات نوشته که این قتل‌های ناگوار از چندین سال بدین سو آغاز شده و جان کادرهای خوب افغانستان را گرفته است. ویسا افزوده است حالا که سرنوشت افغانستان با آغاز پروسه صلح در یک نقطه عطف قرار گرفته است، مسئولیت چنین قتل‌های هدفمند را هیچ گروه بر عهده نمی‌گیرد و یا هم داعش از یک آدرس مبهم آن را قبول می‌کند که پرسش‌های زیادی را در ذهن مردم برمی‌انگیزد. روزنامه ویسا از مردم خواسته که کشته شدن هدفمند خبرنگاران، فعالان سیاسی و مدنی و علمای دینی را جدی بگیرند و بازپرسی کنند، زیرا غفلت در این مورد پیامدهای جبران ناپذیر دارد. روزنامه 8 صبح هم در سرمقاله‌اش به بررسی کشته شدن خبرنگاران پرداخته و بر جلوگیری از آن تاکید کرده است. روزنامه افزوده که اخیراً موج جدیده از کشته شدن خبرنگاران آغاز شده که وحشت را در میان تمام خبرنگاران برانگیخته است. روزنامه 8 صبح افزوده است در حالی که شعار حکومت آزادی بیان و مسئولیت رسانه‌ها است، اما به باور نویسنده در عمل هیچ کاری در این بخش صورت نگرفته است. روزنامه هشدار داده اگر حکومت جلو چنین قتل‌های هدفمند را نگیرد، دستاوردهای چندین ساله آزادی بیان از بین خواهد رفت. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود اتصال افغانستان و ایران از طریق خط آهن هرات خواف را بررسی کرده و نویسنده نوشته است که از این طریق هر دو کشور می توانند میان خود و دیگر کشورها صادرات داشته باشند که برای ایران و افغانستان سود بیشتر می‌رساند. به نوشته روزنامه در نظر است که این خط آهن از هرات تا مزار شریف تمدید شود و از آنجا از طریق کشورهای آسیای میانه با بقیه جهان وصل شود. کالاهای تجاری افغانستان از طریق خط آهن هرات خواف با آسانی به ایران، ترکیه و به هزینه کم و زمان کم به اروپا انتقال می شود. به باور هشت صبح، ساخت این خط آهن پیشرفت مهم اقتصادی نه تنها برای افغانستان و ایران، بلکه برای منطقه و جهان است. به نظر روزنامه با این خط افغانستان به عنوان نقطه وصل منطقه باز هم درخشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت راه پیمایی به مراکز صحی میرسند. آمار این وزارت نشان میدهد که در 20 سال گذشته شمار مراکز صحی از 500 به 3500 مرکز افزایش یافته. امروز 12 دسامبر با روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر مصادف است. به اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که در این روز تصویب شده، 95% نفوس یک کشور باید به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. همکارم فریبا آرام در مورد روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر این گزارش مفصل را تهیه کرده.
12 دسامبر، روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارد، می خواهیم در این روز باشندگان ولسوالی های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نوراحمد ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است، مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده. میگوید در ولسوالی شیندند و 4 ولسوالی جدا شده از آن، تنها یک مرکز صحی 20 بستر که بازمانده زمان ظاهرشاه است وجود دارد. مرکزی که از آن زمان تا کنون هیچ تغییری در ظرفیت خدمات رسانی آن نیامده. نور احمد این مرکز را برای باشندگان ولسوالی های 5 گانه شیندند بسنده نمی داند.
متاسفانه که در طول 20 سالی که
کمک های از طریق کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی و امریکایی و افغانستان سرآریز شده بودند، تأسیسات خدمات صحی ساخته شده شندند و مردم شندند که 1 میلیون نفوس کم و زیاد نفوس دارند، اونا برخوردار شوند از این خدمات. متاسفانه که به اون موقع صورت نگرفت، حتی در وقت حکومت مرحوم ظاهرشاه خان یک شفاخانه یا او را کلینیک بگیم تقریبا 20 بستر گنجایش داره که او وقت ساخته شده بود، ولی متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 20 و 21 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیاد است، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناست که اونا وقت حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت نسایی ولادت باشه در اونجا وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این رهگذر خود را بیشتر آسیب پذیر میپندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور میداند. میگوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند.
شما میفهمین که غور یکی از ولایات کوهستانی است که با فرارسیدن فصل سرمای زمستان متاسفانه اکثریتی از راه‌های ولسوالی‌ها بر روی ترافیک و رفت آمد برای مردم بند میشه و از این ناحیه مردم جدا با مشکل مواجه هستند و بحث دکترای متخصص و دکترایی که به نحوی بتونه به نیازمندی‌های صحی مردم در ولسوالی‌ها رسیدگی کنه، این به عنوان یک چالش در مرکز ولایت غور وجود داشته و حتی در ولسوالی‌ها که بالاخره تا بسیار سال‌های سال مردم حتی انتظارش نمی‌تونن داشته باشن، بنابراین به عنوان یک چالش
در همین حال وزارت صحت عامه کشور می‌پذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت می‌گوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی می‌رسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت‌ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و می‌گوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت صحت عامه برنامه های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا میشود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از یک سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. انتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسن جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ به اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنان نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد. وزارت صحت عامه کشور میگوید با راه اندازی برنامه‌های همچون ساخت و ساز مرکزهای صحی بیشتر در محله‌های دوردست، بلند بردن آگاهی مردم درباره چگونگی دسترسی به خدمات صحی و افزایش کیفیت کاری کارمندان صحی تلاش می‌کنند تا مشکل‌های موجود را از میان بردارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم امید مرزبان.
جان باختن دست کم یک تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در گفتگو با رادیو آزادی اصابت 10 راکت در شهر را تایید کرد. مقام های ولایت قندهار ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت بیش از 100 شورشی به شمول 5 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رسانه ها گفته است این عملیات در دو شبانه روز گذشته در 5 ولسوالی قندهار اجرا شده. حکومت ایران روح الله زم خبرنگار را که به طور آنلاین فعالیت میکرد اعدام کرد. فعالیت های روح الله زم در برگزاری تظاهرات سال 2017 در اعتراض به وضعیت اقتصادی ایران نقش مهم داشت و اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیوانتک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. قرار است نخستین مرحله تزریق این واکسن ظرف چند روز آینده بر حدود 300,000 تن در ایالات متحده آمریکا آغاز شود.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که سرخط تازه ترین خبرها را پیشکش کرد. حال توجه کنید به پروگرام شکست سکوت که با هم میشنویم.
نور بسدی
شکست سکوت.
در ازاده رادیو در نو ریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلا ایم او ددی اونی د نور بسدی یا شکست سکوت خبرونی تمو هرکلی کومه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی راپور خی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې د شمیر لمخي د تیر کال په پرتله راکمې شوی، خو په ورته مهال وایي چې خای د ښځو پر ضد لسګونه د تاوتریخوالي داسې پیښې به هم وي چې قربانیان وي دوی او د افغان دولت عدلیه او قضایي ادارو ته مراجعه نه وي کړي او یا به د کورنیو لخوا ورته اجازه نه وي ورکړل شوي. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میده که اکثریت قضایای خشونت علیه زنان که نزد آنان ثبت شده خشونت فیزیکی است، در حالی که سالهای گذشته بیشترین خشونت ها لفظی و انواع دیگر خشونت ها نیز بوده. از میان 3744 قضیه خشونت که در ده ماه گذشته نزد این کمیسیون ثبت شده 167 قضیه رویدادهای قتل است که در آن زنان توسط نزدیکانشان به قتل رسیده. در برنامه هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر با خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت میکنیم. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدین.
سلام شما و شنوندگان
محترم برنامه تقدیم میکنم. بسیار تشکر. خانم سلطانی اگر از این آغاز کنیم که دلایل چی بوده که امسال در مقایسه با 10 ماه نخست سال گذشته قضایای خشونت کمتر ثبت شده نزد شما؟
با وجودی که خشونت با زنان در افغانستان از موضوعات جدی حقوق بشر و یکی از چالش‌های جدی فراری زنان در افغانستان میباشه، اما در سال جاری که ما 10 ماه سنجیدیم با 10 ماه سال قبل یک مقدار کاهش در ثبت موارد خشونت علیه زنان داشتیم. یک دلیل عمده متاسفانه شیوع ویروس کرونا بود که در اواسط 6 ماه سال 2020 میلادی یا اوایل سال 1399 هجری خورشیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان محدودیت های جدی بود، هم در قسمت ثبت قضایا و مراجعه قربانیان خشونت به نهادهای عدل و قضایی افغانستان، هرچند که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق نمایندگی های ما در ولایت افغانستان ما شماره های تماس در اختیار زنان افغانستان قرار داده بودیم، در اختیار مردم افغانستان در کل، که هر کس موضوع حقوق بشری داشته باشه، خوشنط های خانوادگی داشته باشه، میتونه از طریق تلفن مراجعه بکنه با ما. اما ما تانستیم تعداد شکایت ها را از طریق تلفن ثبت بکنیم، ولی در کل ما شاهد کاهش ثبت قضایای خشونت در زمانی همگیری ویروس کرونا در افغانستان بودیم.
درست.
مشکل دیگه بحث ناامنی هست. در سال جاری شما میبینیم که متاسفانه کم و فیصدق وضعیت امنیت برای مردم افغانستان بخش نیست و ما نسبت به سالهای گذشته سال خونین تری را این سال در حال سپری کردن هستیم. این مورد یکی از دلایلی بودن که نسبت به سالهای قبل باعث شد تا محدودیتی فراروی زنان افغانستان با وجود بیایه و اینا نتانند که مثل سابق با دست باز مراجعه بکنن بدون حراس اینا قضایشون
ثبت بکنن. بله، امرای فعالین حقوق زن و همچنان از امرای در جامعه ما وقت تلفن های زیاد داشتیم از ولایات، برعکس گفتن که در زمان قرنطین خشونت ها بیشتر بوده چون همه در خانه بودن و مشکلات هم وقتی به وجود آمده باعث برخورد فیزیکی و حتی خشونت شده. این تو یک آمار تخمینی هم یا یافته های تخمینی هم شما دارین که چقدر خشونت در زمان قرنطین بیشتر بوده و ای که ثبت نشدن از شما؟
یک مشکل دیگه هست که ما میبینیم در جامعه افغانستان متاسفانه خانه یک محیط به جایی که محیط امن باشه، جای سکون آرامش باشه و خانواده، تعریفی که ما از خانواده داریم، تحلیل تفسیری که میشه، امید و انتظاری که ما از خانواده داریم، محیط خانه باید جای امن، آرامش و سکون و جای عطفات مهربانی باشن. اما در شرایط کنونی و در شرایط جنگی و خشونتبار افغانستان و جامعه مرسالار افغانستان متاسفانه خانه یک تبدیل به یک محیط ناامن شده و بالای 90% خشونت ها متاسفانه در خانه توسط نزدیکترین افراد خانواده که شوهر هست اتفاق مفته و خانه را اینا تبدیل به یک جای ناامن نسازن. و در زمان کرونا تجاربی که انسان نشان میده که بدون شک مورد خشونت ها به حد زیاد بوده، به دلیل اینکه مردها در خانه بوده و از یک طرف بیکار بوده، شرایط قرنطین شرایط بسیار سختی بود، از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات بسیار جدی شده بود.
بله.
از آنجایی که مشکل اقتصادی خودش یکی از دلایل بسیار ساختاری برای بروز خشونت ها و متاسفانه فضای ناامن در افغانستان هست، این تجربه خودش ثابت می‌سازه که دوران کرونا و دوران مثلا قرنطین دوران بدی بوده برای زنان افغانستان. ولی از آنجایی که یافته های ما و دارش ما مبتنی بر یافته های دیتابیس ما و شاکی خصوصی هست، از این لحاظ ما گفتیم که تعداد مراجعه خانم ها در زمان کرونا کمتر بوده و در سال جاری این موضوع باعث شده که ما موارد کمتر خشونت ها را ثبت بکنیم.
درست.
ولی موارد حاد و موارد قتل همچنان کماف سابق وجود داره و ما موارد بسیار حاد خشونت های فیزیکی بر علیه زنان ثبت کردیم در کمیسیون.
درست. در هنگام قرنطین ما شاید ازی بودیم که نهادهای صحی و مسئول پیام های صحی را می رسوندن، اما در این بخش مشخص که در بخش آگاهی به خانواده ها در رابطه به رفتارشان در هنگام قرنطین که باعث جلوگیری از خشونت در درون خانواده شد، چه کار صورت گرفت از سوی نهادهای مسئول؟
خب بحث تبلیغات صحی و حفظ صحه و رعایت موضوعات بهداشتی از جانب بعض از نهادهای خیریه و همچنان وزارت صحت عامه و مرافق صحی در افغانستان از طریق رادیوها تبلیغات بسیار خوبی بود و امروز ما شما میبینیم که اکثر شهروندان افغانستان خوشبختانه و نمو هرچند هم که سطحی هست ولی نکات بهداشتی نا رعایت میکنه، حداقل دستانشون رو با صابون میشوین.
بله خانم ستانی، بله سوال ما در رابطه با آگاهی در رابطه با برخورد در اون خانواده بود تا از خشونت ها جلوگیری شود، چقدر این بخش به خانواده ها آگاهی داده شد؟
از جانب نهادها و مؤسسات بعضی اینجاها ما شاهد بودیم که پیام های بسیار خوبی مثلا صادر میشد. یو این وومن در هر گوشه افغانستان که نه فعالیت داشتن، با وجودی که همکارای کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم ما از طریق تلویزیون هر برنامه‌ای که داشتیم، رادیوها همکارای ما مصاحبه داشتن، خانواده‌ها را ما دعوت می‌کردیم با آرامش، با سکون، با رفتارهای عاطفه‌آمیز مهربانانه. اما پیام های بسیار مشخص بسیار خوب هم از جانب مراکز صحی و هم از جانب بعضی نهادهای خیریه خوشبختانه در زمان قرنطین پخش میشد از طریق رادیوها و اینا رو میگفتن که با زنانتان خوشحالت نکنید، با اطفال با مهربانی رفتار کنید. بس پیام ها رو حتی خود ما هم دریافت کردیم در جاهای با حفظ رعایت حفظ صحه، هم حتی فعالیت های رو در رو هم ما میدیدیم که از جانب بعضی نهادها بودن، اجرام مدنی هم در عبارسته هم گرفتن، ولی با آن هم فضا یک مقدار زیق بود. از یک طرف قرنطین بود، در بیرون دسترسی نبود، رفت آمد، تفریح متاسفانه نگه پا مشکل اقتصادی، اینو باعث میشد که در جامعه سنتی افغانستان بیشتر فضا در زندگی در خانه قید شود. هرچند که این توجیه منطقی نیست که ما بگیم در زمان کرونا خوشونت در خانه باشه، ولی در جامعه سنتی افغانستان تجربه ثابت می‌سازد که حضور مردها در خانه در همچون شرایط بسیار سختی که کار نیست، بیکاری هست، خودش یک چالش هست و این مسائل باعث میشه که حتی خانم ها نتونستن از خانه براین و شکایت هایشان ثبت بکنن و حضور مردها خودشان در زمان قرنطین یک مانعی بود برای اینکه مشکلات به صورت قانونی نتونست مورد پیگیری قرار بگیره.
بله، یعنی فکر میکنیم که کنترل بیشتر بوده در خانواده تا اینا نتونستن که با شماره تلفن که شما در اختیار اینا قرار دادین هم عرایض خود را ثبت کنن.
بدون شک او انتظاری که ما داشتیم در زمان کرونا، اینقدر شماره هایی که ما پخش کرده بودیم، ده ها شماره را ما پخش کردیم در سراسر افغانستان، اما مشاهده یعنی مراجعه از طریق تلفن بسیار کم بودیم و این تجربه برای ما ثابت ساخت که حضور مردها در خانواده، خصوصا کسانی که با خشونت رفتار میکنن، زورگویی میکنن در خانه و از طرق گوناگون اینا بر رفتار خانم ها نظارت دارن، یعنی می فضا را اینا محدود ساختن و این فرصت از زنا گرفتن، اینا نتونستن شکایت هانشان
درست. در گذشته سال گذشته که ما گزارش های از کمیسیون حقوق بشر دریافت میکردیم، بیشتر حکایت از این داشت که خشونت از سوی زنا بالا بر ضد زنا صورت گرفته، اما امسال وقت شما قضایی را ثبت کردین، نشاندیندی چی است که نوع خشونت از آدرس دیگر در برابر زنان تغییر کرده و یا هنوز هم امو مالفه گذشته است که خشونت بیشتر از سوی زنان در برابر زنان صورت گرفته؟
در گزارش های ما کماف سابق که ما ارزیابی داشتیم، خشونت از جانب زن که بر علیه زن باشه هست در مورد بسیار نادر و خیلی هم کم.
درست.
یعنی آنقدر که خشونت مردها بالای زنان هستن، خشونت زن علیه زن در را نسبت با خشونت مرد علیه زن اصلا قابل مقایسه نیست. او هم ریشه در جامعه مرد سالار افغانستان داره.
درست.
اما خشونتی که بر علیه عروسش هم خشونت میکنه ناشی از این که او همیشه مورد تحقیر و توهین و خشونت از جانب شوهرش بوده و اون مو فرمان روایی رو بلد شده و یاد گرفته. بنابراین زمانی که فرصت پیدا میکنه کوشش میکنه شمه ای از مشکلات و درد و عقده ای که ای از جانب کسی که دیده و با او مواجه شده یک مقدار خالی میکنه، یک مقدار نسبت به عروسش، حتی حکم روایی میکنه نسبت به اولادایش، نسبت به دخترایش. یعنی او قدم نگرانی که از جانب مردها نسبت به زنها وجود داره که خشونت اعمال کنه از جانب زنها نیست، در مورد بسیار کم و استثنایی است و قابل کنترل است.
درست. در رابطه با قضای قتل اگر بیم، متاسفانه رویدادهای قتل هم زیاد بوده در امسال، بیشتر ما وقت مرور کردم گزارش شما را بیشتر در ولایتی ثبت شده که اوجه دسترسی البته شهرهای بزرگ است، شهرهای بزرگ است. در شهرهای دیگر چطور است؟ آیا اونجا شما نتونستین آمار را جمع آوری بکنین و تخمین شما چی را نشان می‌ده که قضای قتل در اون در ولایت دیگر هم وجود داشته و یا تنها در این ولایت که شما ثبت کردین موجود بوده؟ کلان شهر البته
قضایی که در کمیسیون ثبت میشه، یعنی گویای تمام موارد خشونت بالای زنان در افغانستان نیست.
درست.
اینا فقط مواردی هستن که کمیسیون میتونه دسترسی پیدا بکنه و این در شهرهایی هستن که بیشتر ناامن نیست. مثلا در کابل با توجه به جمعیتی که وجود داره بیشترین خشونت ها در کابل و ولایت همجوار کابل ثبت میشه، ولی موارد حاد در کابل اونقدر نیست.
بله.
موارد حاد در ساحاتی که جنگ هست، زورگویی هست، واسطه هست، حاکمیت قانون ضعیف است، بحث مثلا زمینه پیوستن قاتلین یا مرتکبین خشونت با نیروهای مخالف دولت افغانستان مساعد هست، ضعیف فقط نکسهات خشونت های حاد بسیار اتفاق مفته.
درست.
خشونت های حاد بسیار شنی هست.
بله.
و در این حال زمینه شکایت شاکی هم مساعد نیست و ما شاکیان خصوصی هم در زمینه نداریم.
فقط قضیه که اتفاق مفته همکارای ما مستند میسازن با شواهد های بسیار متفاوتی. ما این قضیه را ثبت میکنیم. قضیه قتل است، تجاوز است، اختطاف است و خودکشی از جمله موارد بسیار حاد بوده که در این زمینه ها هم قربانی مثلا بازماندگان قربانی شکایت کرده ولی شکایت کمتر ثبت شده. اما اکثریت قضایه ها در خود همکارای ما میرن به ساحت سفر میکنن زمانی که قضیه مثلا نشر میشه از طریق تلویزیون ها یا ما از طریق فعالین حقوق بشر نمایندگان جامعه مدنی یا از طریق بخش جنایی قماندانی امنیه اینا را مثلا میشنویم ثبت میکنیم برای مستند ساختنشون همکارای ما مراجعه میکنن و اینا رو مستند
میکنن. درسته.
دسترسی قربانی ها در این زمینه ها به عدالت بسیار محدودیت وجود داره.
درسته.
و اکثر متاسفانه عاملین قضایی اکثرا
بله. از می 3744 قضیه که امسال در دمان از شما ثبت شده، شما با این شکایت چی کار کردین؟ آیا اینا را به نهادهای عدلی و قضایی راجع ساختین؟ با اینا همکاری کردین تا اینا بتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن؟
بله. وظیفه کمیسیون تنها ثبت قضایا نیست.
بله.
ما رسیدگی مؤثر هم داریم، البته در حیطه صلاحیت کمیسیون.
درست.
دادخواهی میکنم برای تامین عدالت و حمایت از قربانیان که از اهداف مهمی کار ما هستند و ما در 482 مورد مساعدت حقوقی کردیم، مشورهای لازم حقوقی دادیم، در 483 مورد ما دادخواهی کردیم برای اینکه اینا به عدالت دسترسی پیدا کنند، 346 مورد اینا رو معرفی کردیم در این مکتوب به وزارت زنان، به شفاخانه ها و نهادهای خیریه، در 315 مورد قضایا انتقال یافته از یک ارگان به ارگان دیگه ایشان، در 715 مورد به نهادهای پلیس، فرانوالی و محکمه اینا راجع ساخته و در سایر مورد خشونت نیست خدمات حقوق بشری برای زنا مستقیم شده، مثل که به خانه امن معرفی شده، مشوره های لازم حقوقی صورت گرفته، مثل که مستند سازی شده. ولی در رابطه با مرکز پلیس، فرانوالی و محکمه ما در ختم سال گردوی کلی داریم.
بله.
که قضایا را اینا از اجراتشان به ما گزارش میدن.
تشکر خانم سلطانی. یک شنونده داریم، اینا را میشنویم، بعدا به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین. سلام علیکم.
سلام اینا احترامات صافت ها در افغانستان درانه ایزتمن اولا سلام بکاوما خدای دون کری چیرو غوجور بگیرن ملمتن سلام کاوما واقعا مهم اخترامونه برا براویا پوگول رو پلاتو سیمو که هم دا گره چه کمه کورانه دا رادیو تایلاس رسای که واقعا در تاسه دیر مهم رول بی پدو که چه دا کمه اخترامونه برا براوی تر دیر پوری دا اوگویی ورکری خلکو تا چه دا غد تو تخوالای پکرو خوشنات چه در کمشی نو خدای دې دې چاپ کول کې خوشولت مشکل نه پیدا کوي خدای دې پامون کې ولې ټول نو ځانې من باندې نه مو دغه پښتنه ده کوم کاسون چې په مملي خبره باندې فکر کې نو مشکل پخېږي یو په لارو پاتو سیمو کې د خپل خدو سره په سلو په یو مملي د جنجور جوړوي هغه جنجور د غاتو غاتو هغه طرفې دوه د تور څه پیغام لري چې هغه باید څه وکړو د همدغه چې د نوغه غور وي هغه کور که په مملي خبره باندې جنجور جوړوي د سلطاني صاحب نامې دا پوښتنه سوال دی چې دوی د پاره څه وګویو څه هغه لري
ډېره زیاته ډېره مننه. بله، بل اورېدونکی لرو. بله، السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله، بفرمایین کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
آقای ارسلان میشنویم.
بله، آخونزاده صاحب بفرمایین. بله، میشنویم صدای سوالتون رو مطرح کنین. از مهمان برنامه، برنامه خوش آمدین.
خوش باشین. من میخوام سلام خود به شما با مهمان محترم شما تقدیم بذارم. یک نظر دارم، یک سوال از مهمان محترم.
بفرمایین، بفرمایین نظرتون رو کوتاه اگر مطرح کنین.
نظر من این است که همین خوشنط که به من خانواده صورت میگیره، هیچ کس با باله فامیل خوب و باله اولاد خوب بد روادار نداره. هیچ کس هم خوش نیه که با خوشنط کنه. اکثر خوشنط که صورت میگیره به من خانواده، همه یا عاملش فقر است. فقر رو تنگدستی. وقتی که زن و شوهر اولادش گوشنه میشه، اینا به هم گر و بس میکنه، بینمی گپای اینا توتیک میخوره، به خاطر فقر است که اولاد اینا گوشنه. بعد از طرف نفس امون شوهرش هم بیکی به بینی میرسه، بعد از خوشنات صورت میگیره. دیگه خوشنات عامل حسلیش فقر است. میشنه آقای سبا؟
بله بله، بفرمایین. بله آخونده سبا، اگر سوال تنده مطرح کنیم.
بله سوال ما از مهمان محترم شما هست. مهمان محترم شما تا به چه اندازه مطمئن هستن همه خشونتی که از طرف بعض مردم صورت میگیره بازی راجع میشه با محاکم، با محاکم این راجع میشه همین مشکل از همین مردم یک برکن میشه، از همین زمان مشکلشان یک برکن میشه. حتی ما شما خبر دارن که با محاکم که میرن از اینا تقاضای نامشروع هم میشه. دیگه از اینکه اینا با خانواده خود بهتر گزاره کنن بهترن. تا به چه اندازه مطمئن هستن که به می محاکم عدالت صورت میگیره بر علیه نمی زمان همی دوسته از اینا به شکل درسته پیلوی میکنه
میره
اگر جواب
بتخه نمیره بسید شکر حتما جواب میتن انشالله. تشکر از شما خانم سلطانی. اگر به سوال آقای فضلهادی وردک از ولایت میدان وردک به امینا در رابطه به قضای کوچک که هست که بعدا در خانواده به قضای بزرگ تبدیل میشه و سبب خشونت میشه، در این رابطه اینا سوال داشتن چقدر در این بخش کار صورت میگیره؟ آیا شما مرجعی دارین به خاطر از اینکه همچون قضایا را البته در خانواده مشوره به اعضای خانواده را با هم به تفاهم رسانند تا اینا مشکلشان را حل کنند و وضعیت یا مسئله به خشونت نگرایه؟
بله، موضوع بسیار جدی را اینا اشاره کردن. متاسفانه بحث حقوق زن در افغانستان یک بحث تابویی هست.
بله.
و برای زنها اکثرا اجازه داده نمیشه که شکایت کنند. مگه زن خوب زنی که در خانه باشه و این برداشت و دیدگاهی جامعه مردسالار و سنتی افغانستان هستن، یعنی کس خوش نداره که زنش از خانه برای.
درست.
ولی نهاد کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به پلیس و سانواری و محاکم فرق داره. ما همیشه برای مردم کمیسیون حقوق بشر مثل خانه شما.
بله.
یعنی یکی از خانه شما مثلا خانم شما برآمدن میکردی پس در خانه شما آمده، کمیسیون خانه شما تو قضایا ثبت
است
و محرم است، به هیچ جایی قضیه افشا نمیشه، اما نام شاکر با هیچ کس شریک نمیسازیم. حتی رسانه ها از ما میخواید که کدام قربانی رو معرفی کنین، ما معرفی نمیکنیم به کسی.
درست.
دلیلی که بحث خانواده بحث کلیدی و یک بحث بسیار اساسی هست، ما نمیتونیم که افشا کنیم که فلانی شخص با این نام به کمیسیون مراجعه کردم.
درست.
ما دفعه اول گوش میکنیم که موضوع جرمی جنایی لد و کوب و خشونت های پاد اتفاق نفتیده باشه و موضوع بسیار سطحی باشه بینشان، اگه سوی تفاهم باشه تلاش میکنم خانوادهشان بخواییم بینشان گپ میزنیم، آشتی میکنیم، روان میکنیم، چون موضوع بسیار سطحی است. یعنی تقریبا 50% قضایایی که به کمیسیون مراجعه میکنه خوشبختانه خیلی حاد نیست.
بله.
ما اینا را مشوره میکنیم به خانوادهشان میخواییم، میگیم که مطابق این ماده قانون، این ماده قانون، این ماده، این سند، زن حق داره که مثلا نان بطلبه، زن حق داره که را بطلبه.
درست.
و طفلایتان به خورترکی به ازدواج نتین، در خانه مشکلاتی که با دست باز میشه با دندان باز نکنین، گد کوچکی که قرار باشه که هیچ به مخاصمه نیانجامه شما رو به زدن و کندن نرسانین، اگر بینتان مشکل جزی پیش آمد یکتان زن به خانه دیگه به اتاق دیگه به بیرون لحظه ای خدا پس پشته کنی که یک مقدار از عصبانیت پایین بیایی.
بله.
بعدش ما حتی همکارای ما مسلکی هستن.
درست.
بحثای مثلا چگونگی مشاوره به خانواده که زمان عصبانیت چطور خشمتان رو کنترل بکنین، چطور مثلا جلویتان رو بگیرین که به پرخاشگری نینجامه، یعنی طرقه رو به شاکی ها یک مقدار یاد میدیم، طرف شانه میخواییم به اینشان گپ میزن بسم الله الله اکبر.
درست.
این زمین چی مشکلشان حل میشه و میره
با
بعدا تماس هم میگیریم بسیار خوش هم هستن. اما یک تعداد قضایای خیلی حاد هست.
بله.
مثلا شکستگی هست، دستش میشکنه، پایش میشکنه، ازدواج مثلا اجباری اتفاق میفته، طلاق میشه به اجبار، حق حضانتشان، طفلشان از پیشان مجبور میشن میگرن، موهایشان میکنن، لدکوب هست یا کبودی هست.
درست.
این موارد ما صلاحیت نداریم که قضایای جنایی را میانجیگری بکنیم، اینا راجع میسازیم به پلیس و سانوالی، ولی از روندش نظارت میکنیم. همه دوست اخیر ما که سوال داشتن که ما چقدر احتمام داریم که این قضایا به محاکم رسیدگی میشه. سالانه خوشبختانه بسیار محکمه افغانستان و دلیل پاسخگویی و شفافیتی که در کار اینا وجود داره اینا از کارکردشان گزارش میتن و هم گزارششان به کمیسیون هم میآید. اینا در حدود 800 تا قضیه حتی که خشونت راجع میسازن بسیار خوب رسیدگی میشن، تعدادشان محکوم به اعدام هستن، تعدادشان محکوم به حبس ابد هست، حبس دوام هست، حبس قصیر هست.
درست.
تعدادشان جرمه نقدی باید بپردازن، بسیار شفاف کتگوری میشه و ما فرستاده میشه و ما حتی اجراعات اصلاح محکمه هم به گزارش خود میاریم.
درست.
و این بسیار شفاف است و هیچ گونه مشکلی هم در این زمینه وجود نداره و از این لحاظ مشکل اخلاقی و آزار وضعیت که شما ذکر کردین یه مگ واقعیت است در زندگی زنان افغانستان و جامعه افغانستان. ما برای زی هم کار میکنیم ولی این هم بحث تابویی هست.
بله از این ناحیه هم شکایت نزد شما ثبت شده؟ بله کسانی که در مورد آزار
بسیار کم است. در بحث آزار وضعیت شکایت بسیار کم ثبت میشه و بدلیل از اینکه تابویی هست زنان میترسن و ما برای رفع از این تلاش میکنیم و دادخواهی میکنیم. آگاهی دهی بسیار جدی صورت میگیره. قانونش خوشبختانه پاس شد و ما زنان تشویق میکنیم که شکایتتان بیان به کمیسیون ثبت کنید. ما بسیار محرمانه این مسائل پیگیری میکنیم بدون از اینکه ایره افشا بکنیم یا مثلا رسانه ای شود، چون یک موضوع بسیار حساس و تابویی هست و در جامعه سنتی افغانستان یعنی به دلیل از اینکه این بسیار حساسیت برانگیز است ما میفهمیم که زنها حمایت نمیشن. یک زن مورد آزار و اذیت قرار بگیره در خانه شکایت کنه، به جای اینکه ازش حمایت کنه میگه باش در خانه چی میکنی که میری کار میکنی وقتی محیط قدر فاسد باشه. و ما میگیم نه، فساد با این طریق حل نمیشه، بیاین شکایت بکنیم، ما قضیهتان را مورد مثلا دادخواهی قرار میدیم، بعدتان دادخواهی میکنیم، قضیهتان در نهاد عدلی و قضایی افغانستان کوشش میکنیم بسیار شفاف مورد رسیدگی قرار بگیره و فضا باید تغییر بکنه، فضا باید عوض شود، انسانی شود و فضا باید مسئول شود برای زنان و دختران.
در این رابطه بله خانم سلطانی، در این رابطه مشخص که شما گفتین، آیا فراتر از این که شما به گونه انفرادی به قضایا رسیدگی میکنین، به قضایایی که آزار و اذیت در نهادهای دولتی و خصوصی است، آیا یک پلان یا میکانیزم از روی یک میکانیزم با نهادهای دولتی کار میکنین شما تا بتونین که یک محیط سالم را ایجاد کنین؟ متاسفانه در این رابطه شکایت ها خیلی زیاد بوده در آخر.
بله ما بسیار دادخواهی کردیم، سال هاست، یک سال نیست، متاسفانه یک مشکل است که در سالهای اخیر بسیار گزارش ها زیاد شده و در این گزارش ها چی که تبلیغات بسیار زیاد شده و عملا قضایا بسیار کم ثبت میشه. ما سروی داشتیم، 3 سال پیش سروی انجام دادیم، با 500 نفر ما مصاحبه کردیم، 85%شان متاسفانه اینا مورد آزار و اذیت بود، نه تنها در محیط اکادمی، اچه در محیط کار.
بله.
که در محیط اکادمی مثلا در مکتب، در دانشگاه، در محیط کار، ادارات، در کوچه، بازار، حتی در درون خانه.
درست.
جدا شوهرشان توسط اعضای خانواده، اونایی که ما به عنوان نامحرم به اصطلاح ازش یاد میبریم، توسط از اینا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. دادخواهی های ما در کنار جامعه مدنی، در کنار فعالین حقوق زن، باعث که قانون من خشونت پارلمان افغانستان مجبور شدن تصویب بکنن. مقرره من آزار و اذیت قبلا 5 سال میشه که این مقرره مریول اجراست و پالیسی های من آزار و اذیت در ادارات خوشبختانه جور شده. موضوع آگاهی دهی بسیار زیاد شده در ادارات. کمیسیونی مبارزه با آزار و اذیت ما داریم در سطح ملی که مدیریت وزارت کار مجتمعی افغانستان دارن، کمیته های مبارزه با آزار و اذیت دارن. در این رابطه کارهای بسیار زیاد صورت گرفته، یعنی امروزه خوشبختانه از طریق رسانه های صوتی تصویری و از طریق دادخواهی فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی شما میدونید که آزار و اذیت به گفتمان ملی تبدیل شده. همه کوشش میکنن که با هم دست یکی بکنن و برای این پدیده شوم که
درست.
مسئولیت خانم ها را از خانه گرفته تا اجتماع تا ادارات و تا محیط اکادمیک به خطر انداختن مبارزه صورت بگیره و تقریبا این موضوع به یک مبارزه ملی تبدیل شده.
بله درست خانم سلطانی. بله در رابطه پیشتر آقای خونزاده اینا سوال دگام داشتن در رابطه به فقر و تنگدستی، اینا گفتن که یکی از عوامل خشونت است. این چقدر یک میتونه یک توجیه باشه؟ چون وقت فقر میه بالای تمامی اعضای خانواده یکسان است، نباید باعث از این شوه که یک مرد خانواده یا یک عضو دیگه خانواده دست به خشونت بزنه، او هم در برابر یک خانم که مسئولیت سرپرستی را در خانواده داره و مسئولیت پخت و پز را هم داره و فقر بیشتر از هر کس دیگه او بیشتری مشکل ده حس میکنه و درک میکنه.
بله شما بسیار دقیق اشاره کردین، بحث فقر نه تنها بلکه بحث جنگ یکی از عامل بسیار عمده است که باعث میشه ما جامعه خشین داشته باشیم.
بله.
اولادای ما انیک در تلویزیون صدای انتحار، انفجار، خشونت، قتل و اینا با روحیه خوشنات آمیز بزرگ میشن در محیط خانواده. همه که فرزند ما میبینن که پدر بالای مادر زورگویی میکنه، خودشان این روحیه خوشنات هست میگره. از نظر روانشناسی و از نظر جامعه شناختی خوشنات در اجتماع اونمو زاده خوشنات در خانه است و میدلیل است که فرزندان ما خشین بار میآید، شوهرها خشین بار میآید، مردها خشین بار میآید، چون خوشنات در خانه است. وقتی در خانواده خشونت باشه اجتماع ما خشین است. عوامل متعدد داره: بیسوادی، فقر، جنگ، تندستی، ضعف در حاکمیت قانون، یعنی همه دلایل میشه خشونت وجود بیاره، اما اینا توجیه نمیشن.
درست.
یعنی این نباید زاده خشونت باشه. ما که مثلا در خانه فقیر هستیم، لازم نیست زن لدکوب بکنیم، لازم نیست اولادای خود مثلا شکنجه بکنیم. راههای مثلا فقر زدایی و راههای اشتغال زایی و راههایی که اقتصاد ما خوب شوه، راههای دیگه هست.
بله.
دولت افغانستان مکلف به زمینه کاریابی بر مردم افغانستان مساعد بسازن. یعنی ما از یک طرف که آمار خشونت نشر میکنیم، از دیگر طرف راهکارها به پیشنهاد میکنیم به دولت افغانستان.
درست.
دولت افغانستان آگاهی ها رو بالا ببره.
بله.
از زمینه دسترسی زن به حقوق و امتیازات اجتماعی، خصوصا جایگاه و موقعیت حقوقی زن و
بله.
روابط اجتماعی در روابط خانوادگی باید مشخص شود.
بله.
راهکارها باید به وجود بیاید، فرصت های شغلی به وجود بیاید، مثلا دست زنان در سطوح
بله.
بالای ادارات تصمیم گیری ها باید بیشتر شود.
بله خانم سلطانی. بله خانم سلطانی، چون وقت برنامه تمام است، از حضور